رادیو گفتگو.
زنان علاوه بر این که خودشون یک قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم، بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. ان شاء الله از امروز در خدمتتون هستیم با مجله تخصصی زنان و خانواده. بنده سمیه سادات حسنی هلم، مادر سه فرزند و کنشگر حوزه زنان، به همراه میهمانان عزیزمون در هر نشست ان شاء الله سعی می کنیم با همه عوامل این برنامه بتونیم مسائل حوزه زنان رو ان شاء الله با شما فرهیختگان عزیز در میون بگذاریم. داریم. بسیار ممنون میشیم که ما رو از نقطه نظرات خودتون، نقدها و موضوعات احتمالی که در ذهنتون هست شریک بفرمایید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مسائلی که به شکل جدی مورد بحث و توجه افکار عمومی ایران و جهان قرار گرفت، موضوع زن بود. انقلاب اسلامی در فضایی به پیروزی رسید که مکاتب گوناگون و ایدئولوژی‌های سکولار مدرن هر یک به فراخور مبانی و جهتگیری‌های خود نگاهی خاص به مقوله زن را ترویج می‌کردند و فرهنگ عمومی جوامع مختلف نیز تحت تأثیر این نگاه‌ها ساخته می‌شد. بر اساس نگاه شرقی، زنان همیشه در حاشیه قرار داشتند و شخصیت‌های تعیین کننده و تأثیرگذار در جامعه و صحنه‌های اجتماعی نبودند. در جوامع غربی و سرمایه‌داری نیست که اصل بر انتفاع است، کسی ارزش بیشتری دارد که سوداوری بیشتری داشته باشد و بر این اساس مردان با آن خصوصیات موفق‌تر بودند. بنابراین در این جوامع مردان جنس اول و زنان در رده پایین‌تری قرار داشتند. در این جوامع با ادعای تساوی حقوق زن و مرد، زنان را به صحنه‌هایی که جایگاه آنها در خلقت نیست می‌کشاندند و ارزش‌گذاری زن بر اساس جذابیت‌های ظاهری و جنسی تعریف شده و مورد انتفاع و استفاده ابزاری قرار می‌گیرد.
در خدمت سرکار خانم اسکندری هستیم، جامعه شناس و عضو کانون تکریم زن و خانواده و همچنین یک چهره رسانه‌ای در حوزه زنان که اگر بخوام به عنوان معرفی خدمتشون باشیم، ایشون سردبیر مجله زن روز از ابتدای انقلاب بودن. سلام عرض میکنم خانده.
سلام عرض میکنم بنده هم خدمت شما و مجموعه همکاران عزیزتون و شنوندگان اجمند برنامه.
بسیار خوش آمدید. در خدمت سرکار خانم دکتر جنیدی عزیز هستیم، استاد حوزه و دانشگاه، همکار بنده وکیل دادگستری و مادر دو فرزند. بفرمایید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت مجری گرانقدر خانم دکتر حسنی هلم و همچنین خانم اسکندری بزرگوار و شنوندگان رادیو گفتگو و مخاطبین خاص و فرهیخته این برنامه.
زنده باشین. با اجازتون ما وارد بحث بشیم و انشاءالله میخواییم بسیار کاملا خودمانی و انشاءالله مفهومی به بحث امروز بپردازیم. همینجور که اساتید بنده مستحضر هستند، سالهای اخیر بحث الگوی سوم زن خیلی مورد بحث قرار گرفته. ما فرض رو بر این میذاریم که به هر حال مخاطبمون این بحث رو اصلا خبر نداره که چه اتفاقی افتاده، اصلا مفهوم این بحث هست. شروع میکنیم خانم اسکندری عزیز، بفرمایید اصلا یک تعریف اجمالی داشته باشین از عنوان الگوی سوم زن که اصلا مفهومش چیه، یعنی چی الگوی سوم زن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول بگم شما دو بزرگوار فرمودید که
مادر
سه فرزند و مادر دو فرزند، ولی منو از قلم انداختید
چون شما سابقونید و ما شما رو
مادر سه فرزندم که البته فرزندهای من هم سن و هم نسلای شما دو عزیز هست. وقتی بحث الگوی سوم میشه، بلا فاصله اون چیزی که تو ذهن مخاطب میاد، تو ذهن هر کسی که میشنوه میاد، طبیعتا اینه که حتما یه الگوی اول و دومی بوده که این الگوی سوم سوم مطرح شده. ما بعد از کلمه الگوی سوم معمولا مفهوم نه شرقی نه غربی رو میاریم، یعنی اینکه ما الگوی اول و الگوی دوم رو که قبول نداریم و الگوی سوم رو جایگزین اون در نظر میگیریم، الگوی شرقی و الگوی غربی فرض میکنیم.
درسته.
تعریف اولیه این میشه که ما الگوی سوم رو به معنای این که ما الگوی اولی یعنی الگوی شرقی از زن و الگوی دوم یعنی الگوی غربی برای زن رو نمیپذیریم، این دوتا رو نفی میکنیم و جایگزین اون الگوی سوم رو مطرح میکنیم.
اصلا خب، چی هست خانم اسکن؟ بله. الگوی اول و دوم چه
خب،
بوده
حالا
که ما؟
اگر شما بخواید خوب بگید که اینا چیه، اول بیاید همون دوتا رو که نفی کردید
دقیقا.
بگید چی هست
دقیقا.
تا ما بفهمیم الگوی سوم چی نیست.
بله.
و بعد چی هست، یعنی از یک نفی به یک اثباتی میرسیم. جالبه که بحث الگوی سوم زن نه شرقی و نه غربی مفهومیه که در بیانات مقام معظم رهبری مطرح شده به صورت خیلی مشخص و پررنگ. ایشون در اون پیامی که به اون همایش 7000 الگوی 7000 شهید زن دادن، بحث الگوی سوم زن نه شرقی نه غربی رو اونجا مطرح کردن. یک پیام نه چندان طولانی و کلمه کلمه این پیام قابل بررسی، تأمل و قرار دادن اون به عنوان محور کاره. و جالبه که همونجا مقام معظم رهبری خودشون تعریف کردن، یعنی اول الگوی نشرقی یو که میخوان بگن ما نیستیم برای زن، چنین الگویی نداریم، و دوم الگوی نغربی با تأکید زیاد بر اون نغربی، و سوم اون الگوی سوم. ایشون در تعریف نشرقی خودشون شرقی رو اینطوری تعریف کردن، این عین جملات ایشونه: زن در تعریف غالبا شرقی همچون عنصری در حاشیه و بی نقش در تاریخ سازی، و در تعریف غالبا غربی این دومی به مثابه موجودی که جنسیت او بر انسانیتش میچربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه‌داری جدید است. این دو مفهوم رو ایشون خودشون معرفی میکنن. میگن ما زنی رو که حالا شاید به تعبیری بتونیم بگیم زنی که در فرهنگ ما یک زن سنتیه و صرفاً یک نقش منفعل و حاشیه ای داره، ایشون به این شکل مطرح کردن به عنوان زن که در تعریف ها غالباً به عنوان تعریف زن شرقی اینگونه است.
درسته.
و در موضوع زن غربی که ایشون تأکید دارن و بعد در بیانات دیگرشون بسیار بر این بیشتر تأکید میکنن، به جهت اینکه امروز الگوی نمایان عرضه شده در سطح کل دنیا تو اون فرهنگی که داره جهانی میشه این الگوی زن غربیه، ایشون اینطوری تعریف میکنن که این الگوی زن غربی هم موجودیه که جنسیتش غلبه داره بر انسانیتش و او ابزاری جنسی که فقط در خدمت منافع سرمایه داری تعریف میشه. خب ما این دوتا نفی رو الان داریم.
بله.
الگوی سوم من فکر میکنم خانم جنیدی بهتر بتونن الان در خدمتشون باشه.
در خدمتون هستم خانم دکتر.
خانم اسکندری فرمودند به جا و دقیق بود و حضرت آقا در حقیقت توی پیام به کنگره 7000 شهید زن، که این هم واقعا جای افتخار داره که زنان شیرزنان مملکت ما برای تاریخ ساز شدن 7000 شهید دادن، فقط خودشون، علاوه بر شهید سازهایی که در واقع ایجاد کردند و به خط مقدم فرستادن. در سال 1391 با شروع این کنگره حضرت آقا پیام می فرستادند که در حقیقت می خواستن بیان کنن که ما نه زن منفعل شرقی رو می خواهیم که تاریخ ساز نبودند، فقط در منزل هاشون بودند و هیچ گونه رابطه با اجتماع نداشتند. ما این زن مورد پذیرش اسلام و زن تراز انقلاب اسلامی نیست، ما اینو نمیخوایم. نکته بعدی که فرمودن، ما زن شرقی و زن غربی خود باخته هم نمیخواهیم که همطور که اشاره کردن جنسیت او، زن بودن او فراتر از انسانیت او باشه توی جامعه. یعنی زن به عنوان جنس زن بهش نگاه میشه، نه به عنوان یک انسان فعل ابتدا. مردواره کردن زن که در غرب خیلی داره در واقع اوج پیدا میکنه، این هم مورد پذیرش در واقع الگویی زن مسلمان انقلابی اسلامی نیست. پس ما این دوتا رو نمیخوایم، نه منفعل میخوایم و نه خودباخته در واقع غربی. چه میخوایم؟ ما زن تراز انقلاب اسلامی میخوایم که چیکار کنه؟ که همون در حقیقت تاریخ ساز باشه، ولی از چه جنبه‌ای؟ از جنبه انسانیت زن. یعنی یک فردی که در اول، یعنی حضرت آقا اشاره می‌کنن که ما سه تا عرصه توی این حوزه داریم: یک، شناخت خود فرد، تجلی و والاتر رفتن مقامش و شخصیت خود فرد در عرصه اول. دو، زنی که بتواند با اوجگیری خودش خانواده خودش را بالا ببرد. دو و عرصه سوم، اجتماع، بتواند در اجتماع خودش تاریخ ساز باشد.
سوال اینجاست که چرا به حال رهبر انقلاب اصلا این اشارتی به این مضمون داشتن؟ آیا ما به هر حال بعد از انقلاب اسلامی به این موضوع نپرداخته بودیم، یا در نگاه به هر حال بنیانگذار کبیر انقلاب چنین مواضعی گفته شده بود خانم اسکندری؟ این کلن تفکرات امام این انقلاب در مورد زن چه بوده؟
ببینید، حضرت امام عمانی بنیانگذار انقلاب اسلامی که به نوعی در موضوع زن هم ورودشون یک ورود کاملا با نگاه تازه بود، نگاهی که حتی عزیزانی از شاگردان ایشون مثل شهید مطهری به نظرشون یک چیز بسیار حیرت آور و عجیب حساب میشه. حضرت آیت الله مطهری یکی از شاگردان نزدیک امام هستن، تفکرات امام رو میشناسن، از جنس اون نوع نگاهی که امام دارن ایشون هم فکر میکنه. با وجود این، ایشون در بازگشت از نوفلوشتو در روزهای قبل از پیروزی انقلاب که هنوز حضرت امام اونجا تشریف داشتن، به یکی از نزدیکانشون و حالا شاگردان خودشون آقای حداد عادل میگن که من اونجا چیزی بیشتر از انقلاب اسلامی از جنبه سیاسی دیدم، و اون انقلابی بود که حضرت امام در موضوع زن دارن ایجاد میکنن. یعنی دیدم، نشنیدم. گفتن من میدیدم که خانومهایی که در اونجا رفت و آمد میکنن مثل آقایون، زنان فعال سیاسی هستن و زانو به زانوی امام میشینن و با ایشون گفتگو میکنن. حجابشون چادر نیست، حجاب شرعی است، اما امام در تعامل با اونها نه تنها مشکلی ندارن، بلکه بسیار به نوعی انگیزشی برخورد میکنن در اینکه این خانم ها باشن و حضورشون هم حضور فعال و نمایان باشه. درست. آقای مطهری گفته بودن به نظر من این بود از اون بود عجیب تره. بعد آقای حداد عادل میگن من گفتم چرا؟ گفتن اگر شما فضای حوزه های علمیه را میشناختی، چون من عالم دینی هم میشناسم، اگر شما میدانستید چه فضا و جوی بر علمای ما، مجتهدین ما در موضوع زن حاکمه، اون وقت می فهمیدید چرا من میگم این انقلاب بزرگتر از اون انقلابه. و بنابراین من میخوام عرض کنم حضرت امام از نوع نگاهشون و برخوردشون در صحنه عمل با موضوع زن تحول رو شروع کردن، نه با گفتن صرف. یعنی روزی که گفتن زنها باید همدوش مردها به میدان بیان در مسیر ایجاد انقلاب و پیروزی انقلاب اسلامی، ایشون این نگاه رو داشتن. همون موقع بعضی علما که شاید اصولا نگاهشون به موضوع انقلاب، نگاهشون به موضوع نسبت بین دین و سیاست متفاوت بود از امام، در موضوع زن هم با ایشون خیلی فرق داشتن. ولی امام کار خودشون رو کردن، همینجور که در موضوع انقلاب کار خودشون رو کردن علارغم بسیاری دیدگاه های متفاوت و بلکه متضاد، در موضوع زن هم ایشون کار خودشون رو در عمل، در صحنه عمل، در به صحنه آوردن زنها در مهمترین جاهایی که تعیین کننده هست در حیات سیاسی و اجتماعی آن ملت در آن روزگار، اونم انقلاب اسلامی بود. و جالبه که بعد از پیروزی انقلاب بسیاری از همین آقایون علمای عزیز شتافتن به محضر امام که آقا دیگه بسه، خب پیروز شدیم، ما دیگه نه راهپیمایی میخوایم نه کاری داریم. این خانمه که میان در صحنه داد میزنن، شعار میدن، صداهای بلند، اصلا این شرعن مسئله داره، شما بگید دیگه برگردن برن توی خونه هاشون بشینن، بسه. امام گفتن نه خیر، بس نیست. و بعد در پیام هاشون وقت این بس نبودن و خانم ها رو در واقع دعوت کردن به حضور مستمر و جدی رو بر بیاناتشون و گفتن و گفتن اون ویرانه‌ای که امروز به دست ما رسیده از دست رژیم پهلوی اگر قرار است ساخته بشه، باز هم شما باید همون نقش پیشاهنگی و پیشتازیتون رو که داشتید در پیروزی انقلاب، در استمرار انقلاب و سازندگی هم حفظ کنید. ببینید، من منظورم اینه که امام دکترینشون، تئوریشون در موضوع زن رو کاملا ممزوج با صحنه واقعیت عینی و عملی پیش بردن و به حرف و نظر احدی هم در این زمینه اعتنا نکردن و ما صحنه ها و موارد و مصداق‌های متعدد داریم که حالا یکی از مهمترینش اینه که ایشون در یه هیئت 3 نفره که عازم یک کشور ابرقدرت اون زمانه، یک مرد سیاسی میفرستن، یک مرد دینی میفرستن و یک خانم انقلابی میفرستن. این یعنی عین عملی، عمل و حرف عین هم.
فکر میکنم که خودتون هم حضور ذهن داشته باشین که یک سخنرانی حضرت امام در میلاد حضرت زهرا دارند که اونجا هم در تعریف زن انقلاب اسلامی، نه به حالا با این مفاهیم زن تراز و زن تمدن ساز خیر، ولی در مفهوم اشاره کردن که زن انقلاب اسلامی چه زنی است؟ زنی که مجاهده کنه، مطالبه کنه و این همون کنشگریه که امروز ما ازش صحبت میکنیم. من درست
وقتی ایشون هم از حضرت زینب سلام الله علیها صحبت
چه سالی بود خانم اسکندری جان؟ ببینید،
ایشون اولین سالی که پیروزی انقلاب رو ما داشتیم در ماهای اول پشت سر میگذاشتیم، سال 58 در اولین روز زنی که ایشون اعلام کردن تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایشون بحث این که حضرت زهرا الگو هستند یا الگو بودنشون، اگر این که شما بخواهید وارد این بشید که ایشون الگوی شما باشن یعنی چه رو، ایشون کاملا تفسیر کردن. حالا بحث خودسازی اون عرصه‌ای که فرمودن عزیز من خانم دکتر جنیدی، یکی از بحث‌های خیلی مهم، امام گفتن، آقا گفتن، بحث خودسازی زن تراز انقلاب اول خودشو باید بسازه،
اصلا سلوک فردی.
دقیقاً. بعد حضرت زهرا رو مثال میارن که مخاطبه با فرشتگان دارن، حضرت زهرا که نور عبادتشون
تا اینجا خاتمه پیدا نمی‌کنه. پس ایشون فقط به جهت سلوک فردیشون،
بله، وقتی ایشون ساخته شد اول عرصه خانواده ایشون، خانواده یک واقعا ایشون میگه از اون کوخ تاریخ و تمدن ها ساخته میشه، از اون خانه کوچکی که حضرت زهرا داره. پس این خانواده ایه که ایشون ساخته، ولی این خانواده قراره یک نقش بزرگ در جامعه، خب در تاریخ داشته
این در مقام مادری و همسری،
نه دیگه در مقام سازندگی. بله. بعد ایشون غیر این که اینجوری خانواده رو به عرصه میارن برای تاریخ سازی و تمدن سازی، ایشون خودش شخصا در به صورت پررنگ. حالا قبل از رحلت پیامبر ایشون نقششون نقش مهمی بود، اما نمایانی بعد از رحلت پیامبر را نداشت. بعد از رحلت پیامبر به نظر من، شاید حالا علمای بزرگ ما باید این رو در واقع نگاه تخصصی کنن و تایید کنن، ولی به نظر شخص من ایشون پایه‌گذار تشیعه. تشیع یعنی اون اسلامی که از خانه ایشون برای دفاع از ولایت، جانشین شایسته پیامبر بلند میشه و یک نفره، ببینید یک نفره ایشون از مقام ولایت دفاع میکنه. حتی اصحاب نزدیک اجازه ندارن، بستر و زمینه ای نیست که بیان کمک حضرت زهرا. ایشون یک نفره از مقام ولایت دفاع میکنه و اونجا نشون میده ما اسلامی داریم مبتنی بر حق و عدالت و شایسته سالاری، که او با حضرت علی علیه السلام میتونه فقط نشون داده بشه و فرزندان ایشون و نه چیزی غیره. این رو حضرت زهرا پایه‌گذار. یعنی شما ببین این نقش چه نقشیه در جامعه و تاریخ.
وقتی بخوایم خیلی ملموسش کنیم خانم اسکندری جان، هم بحث کنشگری که به هر حال نمیتواند این بانو بنشیند و فقط مادری کند یا فقط به سلوک فردی خودش مشغول باشه.
اصلا ایشون نسبت به وضعیت و سرنوشت جامعهش بسیار آگاه، بصیر، مسئول، سازنده.
دقیقاً مفهوم زن سازنده و تمدن سازی که پس امام هم به کرات
امام گفتن درسته. امام گفتن امام هم به پایه رو ایشون گذاشتن. ولی آقا مفهوم... بنا خب... به نظر من اقتضای زمان در اون گام دوم بحث زن الگوی سوم رو
این سوال برای مخاطب عزیز شاید پیش بیاد خانم دکتر جنیدی عزیز، که خب به هر حال زمانی که رهبر انقلاب این مفهوم رو حالا به نام الگوی سوم زن مطرح میکنن، تقریبا 30 سال از انقلاب گذشته، چه شده که اصلا مجدد این رو میان مفصل بهش میپردازند به عنوان یک بیانیه و یک پیام مفصل؟ آیا شرایط اقناع کننده هست؟ یعنی آنچنان که امامین انقلاب به هر حال مفهوم ذهنشون در مورد زن تراز انقلاب اسلامی بوده، آیا واقعا جامعه یک جامعه ایدئال بوده یا اینکه نه واقعا مشکلاتی بوده که ایشون به این مسئله پرداختن؟
ببینید قطعاً ما قائل به این نیستیم که بهترین ها رو عمل کردیم توی این مدت. ما همینطوری که فرمودن خانم اسکندری، در واقع مؤسس انقلاب اسلامی حضرت امام فردی بودند که خودشون بیان میکنند اگر حضور زنان در نهضت انقلابی ملت ایران نمی بود، به احتمال زیاد این انقلاب به این شکل پیروز نمیشد یا اصلاً پیروز نمیشد. شاگردشون شهید مطهری میفرمایند نبرد زنان در انقلاب 42 به دلیل نبود حضور پررنگشان 15 سال انقلاب اسلامی را به عقب انداخت.
چه جالب، اولین بار بود من این رو به این روایت میشنیدم. اگر زنان حضور مؤثرتری داشتند شاید حتی انقلاب خیلی
زود. چون همینطور که فرمودن اصلا علمای ما اجازه ورود زنان رو به راه پیمایی ها نمیدادند، یعنی اجازه
نبودن.
احسنتون. و به خاطر همین در سال 42 اصلا زنان حاضر نشدن تو اجتماع. و بعد از گذشت زمان و تأکیدات فرابون حضرت امام، خانوم های ما هم به در واقع صفوف راهپیمایی ها پیوستن و این حرکت در واقع شکل گرفت که شهید مطهری علنا میگن که 15 سال به خاطر نبود زنان ما انقلاب ما به تأخیر افتاد، که سال 57 اتفاق افتاد. حضرت آقا بعد از گذشته در واقع حالا این فرصت و حالا در سال 1391 خودشون و 92 که در رابطه با خانواده یک سخنرانی خیلی مفصلیشون دارن توی این حوزه و انتهای بحثشون میگن که اتفاقای قشنگی افتاده در جامعه، کارهای زیادی انجام شده ولی مطلوب ما هنوز حاصل نشده و لذا لازمه که تو این زمینه فعالان ما کار کنن. پیشنهادهایی دادن در همین سخنرانی هاشون که حالا انشالله بهش میپردازیم.
سلام عرض میکنم به جناب آقای دکتر اقبالی، در خدمتشون هستیم که انشالله چند لحظه هم از محضر ایشون استفاده کنیم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما میهمانان محترم حاضر در استودیو و مخاطبین بزرگوارتون. من در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. من یه معرفی کوتاهی از جناب آقای دکتر اقبالی داشته باشم. جناب آقای دکتر اقبالی مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه جنسیت و زنان هستند. جناب آقای دکتر، همونجور که مستحضر هستید، موضوع امروز برنامه مشکات الگوی سوم زن هست. ما به حال دوست داریم برای مخاطب برنامه تخصصی مشکات خیلی مفهوم سازی بکنیم و کاملا این رو روشن بکنیم. دوستان تعریفی داشتند از الگوی سوم، بیانات رهبر انقلاب، تاریخچه بررسی. سوالم از حضرت عالی اینه که به حال با توجه به این که تقریبا 12 سالی از بیانات رهبر انقلاب گذشته با طرح عنوان الگوی سوم زن، شما به عنوان کارشناس این حوزه چقدر عملیاتی دیدید و چقدر این موضوع رو محقق شده دیدید؟
بله، ببینید، الگوی سوم زن به نوعی دستاورد نگاه انقلاب اسلامی به شخصیت و جایگاه زن بوده و یک نوع ابداع انقلاب اسلامی و امامین انقلاب در حوزه زنان و بازنگری در جایگاه و شخصیت زنان محسوب میشه و یک مرز مشخصی میان الگوهای سنتی و حالا شرقی به اصطلاح خود از آقا و الگوهای مدرن یا غربی داشته که این تقریبا میشه گفت از بعد و انقلاب یا حتی از قبل از انقلاب ما چنین الگویی رو داریم آرام آرام در جامعه ایران با اون دمیدن حالا روح انقلاب و اون ادبیات جدیدی که امام داره به مقام میاره شاهد هستیم. اگرچه در فضای حکمرانی خلاصه این دو سه دهه اخیر شاید بشه گفت الگوهای رقیب هم هر کدام دارن در میدان تنظیمگری خودشون رو میکنن و سهمی رو در حوزه حکمرانی زن و خانواده به خودشون اختصاص دادن، اما الگوی سوم از اونجا که سازگارتر با فطرت و سنت فرهنگی دینی جامعه ایران داره و الحمدلله در فضای حاکمیت و در فضای مردم و عمومی جامعه جای خودش رو باز میکنه و ما شاهد رویش های جدیدی در حوزه زنان در عرصه‌های مختلف هستیم. اما اینکه بخوایم ارزیابی بکنیم، حقیقت اینه که ما فاصله داریم هنوز با تحقق تام الگوی سوم در مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگیمون. لذا این میطلبه که تلاش های نظری، تلاش های فرهنگی و تلاش های حالا از جنس بسترسازی اینها بیشتر انجام بشه تا این الگوی سوم به سمت تحقق بیشتر حرکت بکنه.
جناب آقای دکتر، دقیقاً سوال بنده این بود که واقعا سرعت و به حال رشد این تحقق و اجرایی شدنه شما اینو مناسب میدونید و اگر مناسب نیست که فرمود این جواب رو، به حال موانعش چیه و شما راهکارها رو به حال در چه میبینید؟
واقعیت اینه که من بخوام ارزیابی خودم رو بگم، نه، رضایت بخش نیست و سرعت قابل خلاصه قبول و مطلوبی نیست. چرا؟ چون بالاخره هم تحولات سیاسی اجتماعی در جامعه ما اختزایش فاصله گرفتن از الگوی سوم بوده و ما بعضا فرسنگ ها از این الگو دور شدیم و رفتیم به سمت الگوهای فمینیستی یا الگوهای غربی. یک جاهایی تحفظهای ناشیانه ای رو نسبت به خانواده محوری و سوء تفاهم هایی رو نسبت به مقوله خانواده محوری داشتیم و شخصیت مستقل زن رو فدای خانواده کردیم و هر کدوم خلاصه الگوی حکمرانی خودش رو پیش گرفت و الگوی سوم عملا اینجا در یک دوره‌های زمانی محجور موند. لذا من سرعت رو سرعت مطلوبی نمیدونم و موانعش هم این تشتت آرا تحولات گفتمانی سیاسی در جامعه ایران میدونم که خب بالاخره هر کسی از زنده خودش یار این مقوله شده و داره طرح خودش رو پیاده میکنه. اما اجمالا در بدنه اجتماعی به دلیلی که بالاخره گفتمان الگوی سوم گفتمان پیشروی بوده به لحاظ نظری و به لحاظ حالا عمومی در فضای جامعه و داره جای خودش رو در فضای گفتمان مطرح میکنه و باز میکنه و آروم آروم مسیر خودش رو ایجاد میکنه، لذا ما باید به عنوان کسایی که حالا در این حوزه تخصصی داریم کار میکنیم و فعال هستیم بریم به سمت مانع زدایی. مانع زدایی هم یعنی تبیین، مانع زدایی یعنی معرفی شاخص ها و مؤلفه های الگوی سوم زن هم در فضای جامعه و عمومی هم در فضای حکمرانی و نخبگانی و این هم.
ایدئال بودن در این